به دانشجو شدن نباشه. در این صورت گره راهبندان کنکور باز خواهد شد. جناب دکتر، الان من با توجه به چیز که اینجا نوشتن آقای احمد رضا میر، خدا حفظتون کنه، خیلی ممنون. آقای دکتر، من اشاره کردین به قضیه آلمان و بعضی از کشورها، من دیدم که مدارس شبیه به مدارس فنی حرفه‌ای وجود داره که از همون ابتدا وقتی فرض بفرمایید میبینن کودکی به نجاری علاقمنده، به نقاشی، به آشپزی، با اشتیاق فراوان کودک درش شرکت میکنه و بعد هم در آینده میتونه جزو چهره های شاخص توی همون محدوده کاری باشه
یا حتی نباشه، زندگی خودش رو خوب بچرخونه. دقیقا. خودش بره. حتی قرار نیست همه ما چهره شاخص باشیم، قرار نیست همه ما چهره ماندگار باشیم، میدونید باید کم واقع‌بین باشیم. اتفاقا اون میشه کمالگرایی که میتونه واقعا خیلی آسیب رسان باشه. حالا ما این مشکلی رو که داریم که در متاسفانه فرهنگمون میشه گفت رخنه کرده، همون کمالگرایی، بعضن میبینیم که خب متخصصانی هم داریم که این متخصصان خودشون هم از همون فرهنگ به نوعی برخواستند، تو همون خانواده روش پیدا کردن، حالا معلومات رو فرا گرفتن، ولی شاید اونطور که باید و شاید بلد نیستن که ارتباط برقرار کنن. من یادم میاد سال گذشته یه مثالی براتون بزنم. یه خانمی اومد پیش من، خیلی ناراحت بود، خیلی اصلا پرخوش و عصبانیت در چهرهش دیده میشد. گفتم چی شده؟ گفت آره من مثلا بچه‌مو بردم پیش یکی از همکارای شما و داداش تستم گرفته و اینا، و بعد بهش گفت که خانم این مملکت نیاز به فراش هم داره، نیاز به سپور هم داره، نیاز به فلان هم داره. بچه شما قبول کن که خنگ دیگه، حالا بعد بتونید مثلا بریتون. این مادر خیلی بهش برخورده بود. میگن سوسکه از دیوار میرفت بالا، مادرش میگه قربون دستپای برورید بشم. بعد تو برگشت بچه این گفتی مثلا خنگه. گفتم حالا چی شد پیش من؟ میگه آره بعضیا گفتم مثلا بیایم خدمت شما بتونید شما درست تشخیص بدید. یعنی تاییدم میخواد دیگه، من بگم تو بچت خیلی هم خوبه. گفتم باشه بذار من تستشون انجام بدم. رفت تستا انجام شد و اومد و من نه واقعا بچه هوشبر بالایی نیست، اون همکارم خیلی هم اشتباه نکرده، ولی نوع گفتن اومد گفتش که چی شده آقای دکتر. گفتم من میخوام از شما یه سوالی بپرسم. گفت خواهش میکنم. گفتم اصلا ما کاری هم نداریم به مسائل سامانه واردات خودروها و فلان، میخوام سوال کلی بپرسم. گفت گفتم شما فقط 3 تا ماشین داریم، مثلا فرض کن یک ماشین آخرین سیستم مثلا مدل خیلی بالا و فلان، یه ماشین معمولی که حالا مثلا تولید کشور خودمونه، یا یه ماشین مثلا فرض کن که خیلی خیلی اسمش نمیارم که مثلا با پی شروع میشه، خیلی خیلی مثلا رد پایین و فلان که میگن خیلی کشدار میده و فلان. خب گفتم اینا در ابتدای یک مسیری هستن، میخوام با هم مسابقه بدن، به نظرتون در انتهای مسیر کدوم تو تر میرسه؟ کدوم میرسه اصلا؟ خب معلومه اون ماشین خیلی خوبه نوعه فلان. گفتم خب اون ماشین دیگه هم میرسن تا آخر مسیر؟ خب آره خب اونا هم میرسن ولی دیرتر میرسن. گفتم حالا فرض کن اگر یک راننده خیلی ماهری رو اون ماشین معمولیه باشه، ولی ماشین درجه یکه یه راننده درب و داغون و معتاد و مثلا نداشته باشه که بزنه به در دیوار، حالا احتمالش کدومه؟ گفت نه دیگه این ماشین نوهرم خرابش میکنه، این ماشین معمولیه میرسه. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، فرزند شما مثل اون ماشین درجه یکی مثلا امروزیه نیست، معمولی تر از نظر هوشی، ولی اگر راهبری خوبی داشته باشید، اگر مدیریت خوبی داشته باشید، اگر معلمی خوبی براش بکنید، اگر مدیریت ذهنی بهش آموزش بدید، میتونه به هدفی که میخواد در یک حد معقول دست پیدا بکنه و زندگی خودش داشته باشه. اینطوری نیست که اصلا کلا نرسه، ولی خب مسلما اونای دیگه هم اگر راننده خوبی داشته باشن، اینم داشته باشه، بازم اونا زودتر میرسن، ولی بازم این میرسه. گو آها پس من میتونم خودم خیلی روش کار کنم. گفتم هم خودتون، حالا هم مثلا فرض کن که تیم ما، و هم که مثلا بعد فرض کن که این درمان ها رو هم دریافت بکنه. خیلی خوشحال و خیلی راضی رفت و دیروز تماس گرفته بود، وقت گرفته بود که من میخوام در ارتباط با انتخاب رشته تحصیلی الان نمره بچه‌م در اومده بیام با دکتر صحبت کنم. امروز با ما وقت داره.
ما اگر اشتباه نکنم حافظه من گاهی یاری نمی‌کنه، راجع به ادیسون گفتن که تو مدرسه گفتن که
ایشون اصلا اون دره رو میدونید که چیز که تو موزه گذاشتن، ادیسون رو پشت در مدرسه نگه داشتن و ادیسون پشت در با زغال نوشته بود که من به همه ثابت میکنم.
دقیقاً
اون در الان تو موزه است. مادرش نامه هایی که براش میومده سر معلم که این نمیدونه و این خنگی و میخوام بگم که این هست که میتونیم ما به درستی انرژی بدیم، انگیزه بدیم، راهکار بدیم، ولی اینم هست که بالاخره باید یک استعدادی هم وجود داشته باشه و ما استعداد رو به درستی شناسایی بکنیم
و کسی که استعداد رو به درستی
بتواند بشناسه و هدایت بکنه،
مثل مادر یک مختار بزرگ.
بله
جناب دکتر، گزارشی رو خانم محبوبه نجف‌علی خوش‌خلق ما در همین رابطه تهیه کردن، ازشون تشکر میکنیم و همراه شنوندگان خوب برنامه مهرانه و شما گزارش رو میشنویم.
میخوام گزارش و گفتگوی امروزم رو براتون تصویریش کنم. تصور کنید بچه های نسل امروز رو، نوجوانا و جوانها رو با یه سری این ابرک های بالای سرشون. حالا توی اون ابرک ها چیا نوشته؟ یک سری علامت سؤاله، یه سری علامت تعجبه و یه سری هم کلید واژه میتونیم ببینیم. مثل چی؟ کنکور، آینده، باید، نباید، اینو دلم میخواد، اونو دلم نمیخواد، چرا باید اینطوری باشه و چرا نباید این مدلی باشه. کلی از این کلیدواژه‌های جور و جور میتونیم ببینیم. نتایج کنکور رو اعلام کردن. یه نماینده یه نسل جوان، یه دختر خانم 21 ساله قرار هست به من جواب بدن که آیا به کنکور به عنوان یک مرحله سرنوشت ساز در زندگی نگاه میکنن و چرا؟
سلام، به نظرم بستگی به هر شخص و هدفش داره. مثلا یکی از دوستان خود من هدفی که برای خودش تو زندگی گذاشته باید به خاطرش بره دانشگاه، باید مدرک دانشگاهی داشته باشه و خب قاعدتاً کنکور یه مسئله خیلی مهمیه تو زندگیش. اگه کنکور نده نمیتونه وارد دانشگاه بشه، نمیتونه اون رشته مورد علاقه‌شو توش تحصیل کنه و خب قطعا به اون چیزی که میخواد نمیرسه.
میتونی رشته‌شو بگین که چی بوده؟
هنرستانی بود، رشته حسابداری. و خب درسته که حسابداری میشه خارج از دانشگاه هم یه سری مهارتش رو کسب کرد، ولی چون که بالاخره مثلا درآمدش و جایگاه شغلی آیندهش خیلی براش مهم بود، اینطور فکر کرد که خب شرکت هایی که بالاخره شرکت های مهمین قطعا مدرک دانشگاهی و تحصیل توی دانشگاه خوب براشون خیلی مهم تره تا اینکه مثلا بیرون یاد گرفته باشه خودش مثلا مدرک فنی حرفه‌ای یا چیز دیگه ای بگیره.
عوامل محیطی هم خیلی تأثیر میذاره. مثلا یه موردش همین بحث شغل و درآمدزایی که در آینده بهش فکر میکنن. واقعا یه سری از شرکت ها جاهایی که میخوایم مشغول به کار بشیم از همون یه سری مدرک دانشگاهی میخوان و ممکن هستش که به اون مهارتت که حالا خارج از فضای دانشگاه یاد گرفتی و یا حتی کار کردی، یعنی یک سابقه شغلی برای خودت داری رو خیلی مد نظر قرار ندن و اولویتشون با مدرک دانشگاهی باشه.
ولی خب این مسئله هم هست که خیلی ها دوست دارن مستقل کار کنن، کارآفرین باشن، یا مثلا خیلی رشته ها و شغلا هست که میشه بیرون یاد گرفت و مدرکی که دریافت میکنن مثلا یه مدرک بین المللی اگر باشه، مثلا زبان. خب زبان یه چیزیه که شما میتونی آزمونی که خود اون کشور توی سطح بین المللی برگزار میکنه اون آزمون رو شرکت کنی و مدرکی که بهت میدن مدرکیه که خب با مدرک دانشگاهی فرق چندانی نداره و با همون مدرک شما مثلا اگر دوره آموزگاری رو بگذرونید میتونید یه معلم خوب توی مؤسسه خوب بشید. ولی اگر نظر شخصی منو بخواید، به نظرم کنکور قرار نیست حتما یه چیز سرنوشت ساز باشه. به نظر من شما حتی اگه خودتونم خیلی روی مسئله کنکور حساس باشید، ولی اگه شکست بخورید توش، رتبه نیارید، حالا امتحان کرده باشید و چند بار پشت سر هم، چند سال پشت سر هم شرکت کرده باشید و به جایی نرسیده باشید، به نظرم باز خیلی راه‌های دیگه هست که بتونید توش پیشرفت کنید به چیزایی که میخواید برسید. به نظرم کنکور اون نقطه عطف زندگی نیست و خیلی ناراحت کننده است که انقدر جوونا همه تمرکزشون رو میذارن روی کنکور و بی خیال چیزای دیگه میشن و وقتی تو شکست میخورن ناامید میشن، فکر میکنن که دیگه به چیزی نمیرسن و اینا. ولی به نظرم همیشه یه راهی هست.
بین این صحبتهایی که داشتی میگفتی دارم به این فکر میکنم که خیلی ها اون نقطهی که رسیدی گفتی چند سال پشت کنکور میمونن، دارم فکر میکنم که اون هدفه برای اون فرد چقدر باید بزرگ و مهم باشه که چند سال براش تلاش کنه که حتما به همون رتبه و به همون اون رشته مورد علاقش برسه.
به نظر من بچه هایی که دچار این مشکل میشن به خاطر فشار خانواده و جامعه معمولا. یعنی به نظرم اگر یکی قلبن، مثلا بیشتر این اتفاق توی رشته پزشکی میفته، به نظرم اگه یکی واقعا قلبا رشته پزشکی دوست داشته باشه و مثلا یه هدفی داشته باشه توش، چون خواسته قلبیشه وقت میذاره و واقعا یاد میگیره و به نظرم حتی اگه چند سالم پشت کنکور بمونه بازم به هدفش میرسه. اما ما یه سری
بچه‌ها ارزشش رو داره.
دقیقاً ارزشش رو داره. ولی ما یه سری بچه‌ای رو می‌بینیم که تو این پروسه دچار افسردگی میشن، مدام چندین ساله که کنکور میدن و به اون چیزی که میخوان نمیرسن. چرا؟ به خاطر اینکه معمولاً فشار خانواده هاست که مدام دلشون میخواد بچه‌ها توی رشته‌های مثل ریاضی، چیزای مربوط به پزشکی و اینا قبول بشن و مدام فکر میکنه که من حتما باید یه رشته خیلی خوب، رشته پزشکی بگیرم، دکتر بشم، حتما فلان دانشگاه قبول بشم. این فشارها باعث میشه که بیهوده دل ببندن به یه چیزی که شاید اصلا واقعا تو سرنوشت اونا نباشه، شاید واقعا استعدادشون توی یه چیز دیگه نهفته شده باشه، ولی اینا به خاطر تلقین و فشارهای جامعه و خانواده افتادن توی چرخه بی انتهایی که مدام پشت کنکور بمونن، تلاش کنن براش و به جایی نرسن
و در نهایت به خواسته خانوادهشون برسن و خواسته قلبی خودشون نبوده. تازه اگه برسن. از خودتونم برامون بگین الان دارین چه کار میکنید؟
من خب هیچ وقت کنکور اونقدر مسئله مهمی برام نبوده و هرچند که کنکور دادم و شروع کردم به زبان آموزی، امیدوارم که بتونم توی آزمون بین‌المللیش قبول بشم و برای بچه های خوب ایران معلم باشم.
خیلی هم عالی. آرزوی موفقیت برای خودت و برای تمام جوانان سرزمینمون داری. خدا نگه.
خدا نگه.
چرا توی فرهنگ ما هنوز کنکور به عنوان تنها مسیر موفقیت تلقی میشه؟ تو چی فکر میکنی؟ راهکار تغییر این نگاه از نظر تو چیه؟ جناب دکتر شما در این رابطه چی فکر میکنید؟ اصلا بذارید اینطوری بپرسم، کنکور باشه یا نباشه؟
بودن یا نبودن؟
بودن یا نبودن؟ بله، مسئله همینه.
خدمت عرض هستم که ما اومدیم یک پژوهش رو انجام دادیم در ارتباط با این قضیه و متوجه شدیم که به نظر افراد رو میتونیم توی سه دسته متفاوت بگنجونیم. کسانی که از طبقه اقتصادی اجتماعی حالا اصطلاحاً بالاتری برخوردار هستند، کسانی که در طبقه متوسطند و کسانی در طبقه پایین‌تری حضور دارند. بررسی ما نشون داد که کسانی که در طبقه اقتصادی و اجتماعی خیلی بالایی هستن، اصلا خیلی هم براشون کنکور استرس نیست. پول پدره هست، حالا میرن یه تجارت خونه رو میندازن، کار میکنن، کاسبی میکنن و چه بسا که شاید حتی از طریق کنکور و دانشگاه هم میدونن که به اون سرمایه که میخوان نمیتونن دست پیدا کنن. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما که تو رشته روانپزشکی ما درس میده، گفتش که بچه‌ها من به شما بگم که سواد ترمز و ثروته. فکر نکنید با درس خوندن شما پولدار میشید. اونایی که پول دارن تعدادشون خیلی کم میگه حالا مثلا فلان تخصص اون، چون بعد دیگه عمری هم گذاشتن تو این رشته. خب اون عشقی که باید شما رو به سمت جلو بکشونه و کارتون رو به درستی انجام بدید. دستی که ردی پایینتر اقتصادی هم بودند خیلی براشون مسائل کنکور اهمیت نداشت، اهمیت داشت ولی اولویت‌های دیگری داشتن. اینو باید برن کار کنن، به خانواده‌شون کمک کنن، شکم به قول ما رو خواهر برادرشون سیر کنن. اینا خانواده‌هایی هستن که از نظر اقتصادی کم بذارتن و احتمال داره اگه وقت بخواد بگذاره برای اینکه بره دانشگاه مشکلات خیلی بیشتری بخوان تجربه بکنن. لذا واقعا به رغم میگه هم استعداد دارند بعضن و هم میخوان، ولی میبینیم که اولویتشون اجازه نمیده. چه برسه تو پدرم گوشی میگه، میگه با هم بریم سر کار، امروز کارگری کن، پول نقد بگیر، شب بریم خونه نون و ماستون رو بخوریم. میدونید دسته دوم که گروهایی هستن که طبقه متوسط اقتصادی و اجتماعی هستند، میبینیم که اینها اتفاقا هم سلامت جسمانی بهتری معمولا دارن. خدا رحمت کنه بابت شما رو. مادر من خدا بیامرز یه نون و پنیر سبزی میز ساندویچ میکرد، میذاش ما میرفتیم تو مدرسه میخوردیم. بچه پولدارا مثلا ساندویچ آنچنانی میخوردن و اونایی که گفتم خیلی فقیر بودن بعضی اصلا مدرسه هم نمیتونستن بیان. اینو هستن که میخوان خودشون بالا بکشن، طبقه اقتصادیشون بهتر کنن، از نظر اجتماعی بالا بیارن. پدر مادر معمولی هستن که اونقدر هم نمیتونن بهشون کمک بکنن که این کارها رو انجام بدن. لذا میگن بایستی که دست رو زانوهای خودمون بگیریم و بگیم یا علی و تلاش کنیم و از طریق درس خوندن میتونیم کار انجام بدیم. اصلا میگیم تیپ انتلیکتوئل اینها هستن که جامعه رو هول میدهند از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، از نظر تحصیلاتی، و اینها هستن که وقتی برن دانشگاه، دانشگاه رو هم میتونن واقعا جلو ببرن، متحول بکنند. و پول داره که برن دانشگاه که اونجا هم درس نمیخونن، که بیشتر میخوان مانور ماشین و لباسای مارک و چیزای از این دست بدن. این افراد واقعا دانشگاه میتونه براشون خیلی تعیین کننده باشه و اگر قبول نشن میتونن استرس های خیلی زیادی رو تجربه بکنن. و من توصیه‌ام این هستش که حتما خیلی دقت کنن، هم در نوع رشته که میخوان انتخاب بکنن و هم خیلی دقت بکنن در ارتباط با بحث در حقیقت روش مطالعهشون، که حالا البته الان جاش نیست، ولی ما قبلا تلویزیون شبکه 4 برنامه داشتیم تحت عنوان طعم مطالعه و من اونجا برایشون یاد میدادم که اصلا چگونه بایستی که مطالعه بکنیم. واقعیت این است شاید ما خیلی هم بلد نباشیم که چجوری درس بخونیم. خانم شاید بهم جالب بشه من عرض کنم، بعضی ما به خودم میگم اگه من برگردم به دوران دانشجوییم یا به دوران مثلا تحصیلاتم با نوع اطلاعاتی که الان دارم، یعنی منظور روش هایی که الان بلد هستم، خیلی بهتر میتونستم درس بخونم، خیلی بهتر میتونستم از زمان هام استفاده کنم و یاد بگیرم. اون موقع خیلی تلاش کردیم، اون بهره که میخواستیم تو دانوز نبردیم. اگر بلد بودیم شاید بهتر از اون میتونستیم بهره ببریم. و از اون بیان گران دیگران رو ارزان بخرن. تجربه گران قیمت که به دست آوردیم رو خیلی راحت داریم بهشون میگیم چجوری مطالعه کنن، چجوری کار کنن، چجوری استرسشون رو مدیریت کنن. ایشالله گوش کنن.
زنده باشین. از نظر ما که شما عالی پیش رفتین، الان هم همه میتونن بهره ببرن از اون مسیری که شما رفتین و نتیجهش رو دارین خیلی صادقانه، دوستانه و عاشقانه با همه اونهایی که بهش نیاز دارن در میون میگذارید.
درود بر شما.
من از حضور گرم شما سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
زنده باشید. خدا عمرتون بده.
ممنونم جناب دکتر.
خدا نگهدارتون بده.
زنده باشین. مهرانه امروز رو بر اساس یکی از مأموریت‌های برنامه که توجه به بانوان و امور زنانه تقدیم شما می‌کنیم. تقدیم به شما و سرکار خانم مهدیه اسفندیاری، بانوی توانمند و شجاعی که به بند کشیده شدنشون در فرانسه نمونه مشخصی از نقض آزادی بیان در چارچوب حقوق بشره. در دنیای امروز مصادیق نقض حقوق بشر فراوانند. جهان ما صحنه‌هایی رو شاهده که در اون حقوق اولیه انسان‌ها به راحتی زیر پا گذاشته میشه و آزادی‌های بنیادین قربانی بازی‌های سیاسی میشن. اما برای ما که انسانیت رو در بالاترین جایگاه و اولویت میدونیم و به این خاطر زندگی میکنیم، هیچ وقت نقض حقوق بشر به امر عادی تبدیل نشده و نخواهد شد. در برنامه مهرانه امروز به احترام سرکار خانم مهدیه اسفندیاری و همه قربانیان نقض حقوق بشر در همه جای دنیا با همه وجودمون اعلام انزجار میکنیم از هر گونه پایمال کردن حرمت و آزادی انسان. به امید زیستن در دنیای زیباتر و بهتر.
به نام سرزمین و به نام انسانیت، غزه تنها نیست. زندان بهای مخالفت با نسل کشی. مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی 39 ساله است که از حدود 8 سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی می کرد. او در تاریخ 10 اسفند 1403 به صورت مرموزی ناپدید شد و این موضوع توسط خانواده اش به مقامات ایرانی گزارش شد. پس از پیگیری ها مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
اون آدم تمیز و مرتبی بود، ولی خونش رو کاملا به هم ریخته بودن. روی مبل دو تا پرچم فلسطین هم افتاده بود.
سرانجام بعد از یک سکوت طولانی، مقامات قضایی فرانسه توضیحات مختصری درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری ارائه کردند. وی در حال حاضر در زندان فرن در 25 کیلومتری پاریس به سر می‌برد. گفته شده که خانم اسفندیاری بعد از انتشار پیام‌هایی در تلگرام درباره نسل کشی در غزه بازداشت شده است. دانشجویان دانشگاه لیون فرانسه میگویند
اون به خاطر اعتراض به نسل کشی در فلسطین زندانی شده. توی رسانه ها بعضی ها علناً از بمباران غزه با بمب اتم حمایت میکنن، ولی هیچ وقت مجازات نمیشن، در حالی که یک زن رو به خاطر چند مطلب تو شبکه‌های اجتماعی زندانی میکنن. اونایی که میگن نگران زنان در ایرانی، چرا وقتی یه زن ایرانی تو فرانسه زندانی میشه سکوت میکنن؟ این نشانه ریاکاریه و هدف واقعیشون رو مشخص میکنه.
دکتر جلالزاده، معاون کنسولی ایرانیان وزارت خارجه:
روز 13 از طریق یکی از اساتید ایشون، همکار کنسولی من در سفارت فرانسه، متوجه میشه که ایشون مفقود شده و خبری از ایشون نیست. با پیگیری هایی که انجام شده، آتش نشانی رو ما هماهنگ کردیم که به منزل ایشون مراجعه کنن، که خدای نکرده در منزل برایشون اتفاق نیفتاده باشه، که دیدیم این اتفاق نیفتاده. روز بعد که میشه 14 اسفند، ما با پلیس شهر لیون، همکاران من در کنسولگری سفارت، تماس گرفتن و اعلام مفقودی کردن. مراجعه همکاران من به کمیساریای پلیس در پاریس، مراتب ناپدید شدن طی یادداشت رسمی در 15/12 به وزارت خارجه فرانسه اعلام شده و نهایتاً 22/12 وزارت خارجه پاسخ ما رو داده، مبنی بر دستگیری خانم اسفندیاری، که ما این دستگیری رو گروگانگیری میدونیم.
چرا گروگانگیری؟
به خاطر اینکه شما در کشوری که مدعی آزادی بیان هست، آزادی رسانه هست، و خیلی از کشورها رو متهم میکنن که شما چرا در خیلی از موارد دارید حرف میزنید و اظهار نظر میکنید، خانم اسفندیاری رو به جرم اینکه شما در بعضی از کانالها و شبکه‌های مجازی به نفع مردم فلسطین و مظلومان غزه وارد عمل شدید و محکوم کردید جنایات رژیم اسرائیل رو. این در حالی است که در همین کشور فرانسه، در شهرهای مختلفش از جمله پاریس، مردم فرانسه، مردم خود اون کشور مکررن به خیابان آمدن، در دانشگاه، در خیابان، علیه اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی اظهار نظر کردن. تا الان که ما پیگیری کردیم، هیچ عنوان حقوقی محکمه پسندی که جرمی رو علیه خانم اسفندیاری اقامه بکنه همچنان به دست ما ندادن.
خواهر مهدی اسفندیاری.
خصوص پرونده خواهر مهدی جان عرض کنم خدمتتون، ما کلن بعد از 55 روز دسترسی کنسولی داده شد و کنسولگریمون توی سفارت پاریس به ملاقات ایشون رفتن، ایشون رو ملاقات کرده بودن. مهدی در شرایط روحی اصلا مناسبی نیستش، از لحاظ حجاب، از لحاظ تغذیه و کلا توی سلول انفرادی هستش و ما واقعا خواستار این هستیم که اگر مسئولین میتونن اقدامی رو انجام بدن برای مهدی جان انجام بدن تا ایشون به کشور عزیزمون برگرده. همجور که حالا قبلا هم گفتیم، ایشون 20 اسفند 1403 کلن بلیت برگشت به ایران کشور عزیزمون رو داشتن و قرار بود که به ایران برگردن. منتها 10 روز قبلش این اتفاق افتاد و ایشون بازداشت شدن، اونم فقط به خاطر فعالیت‌های مجازی که داشتن. کلن اخباری که راجع به فلسطین و غزه بوده، اخباری که راجع به این نسل کشی که داره اتفاق میفته، ایشون این اخبار رو ترجمه کردن و در گروه در اختیار مخاطبین قرار دادن.
بازداشت مهدی اسفندیاری نقض آشکار حقوق بشر در فرانسه است.
خب بچه های دیروز و پدرها و مادرهای امروز، لطفاً به این فکر کنید که چطور میتونید با حفظ انگیزه دختر یا پسر خودتون رو برای مسیرهای جایگزین یا تغییر رشته آماده کنید و بهش بگید که کنکور همه چیز نیست و آینده زیبایی رو براش رقم بزنید. با سپاسگزاری از همکاران نازنین و عزیزم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. تا برنامه بعد، خدا حافظ شما.
السلام علیک یا صاحب الزمان، در طوفان فتنه های آخر زمان عهدی نو می‌بندیم با امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف. اجتماع بزرگ مردمی عید بیعت با امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف. بعده ما 11 شهریور ماه سال 1404 بعد از نماز مغرب و عشا، تهران، میدان آیینی امام حسین علیه السلام، مبارزه با اسرائیل، آزمون منتظران.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می روند. آنان به جای شیر شمشیر و به جای نوازش نهیب می بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بسنام.
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد.